ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی یک شنبه 12 دی ماه 95 برابر با اول ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به قطعنامه ی آتش‌بس در سوریه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی.
متشکرم از تو وحید، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. به گفته مقام‌های ترکیه تا به حال هویت 20 تن از کشته شدگان حمله به یک کلوب شبانه در استانبول شناسایی شده است. دست کم 15 تن از کشته شدگان اتباع کشورهای خارجی و 5 تن شهروندان ترکیه هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان پیدا شده است. ضارب مسلحی در حدود ساعت 1 بامداد یکشنبه پس از کشتن یک پلیس و یک غیر نظامی وارد کلوب شبانه گران قیمت رینا در بخش اروپایی استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی حاضرانی که سال نو میلادی را جشن گرفته بودند از محل گریخت. جستجو برای یافتن ضارب جریان دارد. دولت ترکیه در این مورد سکوت خبری برقرار کرده است. در ایران همسر علی شریعتی زندانی سیاسی اعلام کرده است آقای شریعتی روز شنبه در 61مین روز اعتصاب قضای خود بیهوش شده و کلیه‌اش در حال از بین رفتن است. مطهره پارسی همسر علی شریعتی در حساب توییتر خودش نوشته همسرش که از 40 روز پیش در بهداری زندان اوین بستری است توان راه رفتن ندارد و روز شنبه میزان قند بدنش 45 و فشار خونش 8/5 بوده و بیهوش شده، اما ماموران زندان از رساندن او به بیمارستان خودداری کردند. علی شریعتی به دلیل شرکت در تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به اسید پاشی ها در اصفهان به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و پس از بازداشت اعلام کرده تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به احتساب قضا ادامه خواهد داد. هوای تهران، تبریز و ایلام روز یکشنبه در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمام افراد قرار گرفت و مدرسه های برخی از شهرهای استان البرز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران اعلام کرد روز یکشنبه آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و به صورت ناسالم برای تمام افراد درآمده است. هوای تهران در روزهای جمعه و شنبه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. همچنین در 12 روز گذشته هوای تبریز 3 روز در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمام افراد و 9 روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامعلی قلی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه که در جنگ با عراق شرکت داشته، در حین مبارزه با کسانی که خبرگزاری‌های ایران آن را تروریست تکفیری نامیدند، کشته شد. خبرگزاری‌های ایران درباره درجه و سمت غلامعلی قلی‌زاده و تاریخ و محل کشته شدن او توضیح بیشتری ندادند. غلامعلی قلی‌زاده در کردستان ایران با پژاک هم جنگیده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید نیروهای اعزامیش به سوریه در نبردها شرکت ندارند و فقط نقش مستشاری آموزشی دارند. تا به حال درباره شمار کشته شدگان نیروهای مسلح ایران در سوریه فهرست رسمی منتشر نشده است. در خبر دیگر، در حمله انتحاری به یک ایست بازرسی در جنوب شهر نجف 9 پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز، مهاجمان سوار بر 2 خودرو بودند که یکی از آنها هنگامی که پلیس آنها را برای بازرسی متوقف کرد منفجر شد. خودروی دیگر از صحنه گریخت، اما 2 سرنشین آن با شلیک پلیس کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شبکه العالم گزارش داده مهاجمان پس از کشتن نیروهای پلیس به سوی بازار شعلان رفتند و غیر نظامیان را به گلوله بستند. بر پایه این گزارش 17 نفر در این حمله زخمی شدند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفته است در مورد اتهام به روسیه مبنی بر دخالت سایبری در انتخابات آمریکا اطلاعات فاش نشده ای دارد که سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده آن را اعلام خواهد کرد. او گفت چیزهایی می‌داند که دیگران نمی‌دانند. او شامگاه شنبه در بین خبرنگاران گفته است همچنان معتقد است که ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا توسط کس دیگری غیر از روسیه هک شده است. دولت باراک اوباما که روسیه را عامل این حملات سایبری می‌داند، به عنوان تلافی هفته گذشته 35 دیپلمات و برخی از عوامل اطلاعاتی روسیه را اخراج کرد و شماری از مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه را در فهرست تحریم ها جای داد.
متشکرم آزاد. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما رادیو فردا.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ایران میگوید دعوتنامه رسمی از عربستان برای برنامه‌ریزی مناسک حج دریافت نکرده است.
عربستان سعودی میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس ضوابط و قوانین داخلی ما. هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره. اینجا اون نکته ناگفته ای که در پیام وزیر حج عربستان باز نشده.
رئیس بانک مرکزی ایران اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت را رد کرد.
اگر دولت فروش ارز کرده باشه، به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران.
ایران در آستانه توافق نهایی با روسیه برای فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت به این کشور است. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع دیگر، برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم خواهید شنید. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه برقراری آتش‌بس در سوریه را تصویب کرد. آتش‌بسی که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد می‌گویند اگر حمله‌های هوایی از سوی نیروهای دولتی ادامه یابد لغو خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
شورای امنیت سازمان ملل هم موافقت خود را با توافق آتش‌بس در سوریه اعلام کرد. آتش‌بسی شکننده که چند گروه مسلح مخالف حکومت بشار اسد در آن جایی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل دیروز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش‌بس سوریه تصویب کرد. این قطعنامه را روسیه در نخستین روز از اجرای توافق آتش‌بس به شورای امنیت پیشنهاد داده بود و در آن بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تأکید شده است. آتش‌بس فراگیر در سوریه با میانجیگری مسکو و آنکارا از نیمه شب پنج شنبه آغاز شده است. به موجب توافقنامه آتش‌بس قرار است در ماه جاری میلادی گفتگوهایی بین اپوزیسیون و دولت سوریه در شهر آستانه قزاقستان انجام شود. گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که آتش‌بس در بیشتر نقاط سوریه تا بامداد یک شنبه برقرار بود، اگرچه طرفین درگیری‌های پراکنده‌ای نیز داشتند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، هواپیماهای جنگی ناشناس دست کم 10 حمله به مناطقی از سوریه و مواضع مخالفان حکومت بشار اسد داشتند که این موضوع سبب شد تا ائتلاف ملی سوریه، اصلی ترین گروه اپوزیسیون، نسبت به عواقب آن به دولت سوریه هشدار دهد. دیگر شورشیان مسلح نیز تهدید کردند که در صورت تداوم این حمله های هوایی آتش بس لغو خواهد شد. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آمریکا، در پاسخ به اینکه آیا پس از موافقت شورای امنیت دستیابی به رهیافتی پایدار برای پایان بحران سوریه متصور است یا نه، میگوید
توافق نامه رأی شورای امنیت یک مقداری محکمترش میکنه، منتها رأی شورای امنیت حکومت اسد رو ملزم میکنه که در اجرای این توافق نامه امکان دسترسی به مناطقی که نیاز به کمک‌های انسانی داره فراهم بکنه و نه اینکه به عنوان سرکوب مخالفین اون دسترسی رو هم از بین ببره. همین الان هم بعضی از حملات بعد از این توافق صورت گرفته و هنوز ماهیت شوکن نیست که آیا حکومت اسد همچنان داره مخالفین مسلح خودش رو سرکوب میکنه و یا احیانا مثلا گروه های کردی رو سرکوب میکنه. تا این راه ها باز نشه ما نمیتونیم دقیقا بگیم که این توافق داره رعایت میشه.
بنابر گزارش ها توافقنامه آتش بس شامل دو گروه حکومت اسلامی و جبهه فتح الشام نمی شود و گروه احرار الشام نیز اعلام کرده که در آتش بس شرکت نمی کند. بر اثر جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 500 هزار تن کشته شدند و میلیون ها نفر نیز بی خانمان و آواره هستند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید که نگاهی داشت به قطعنامه آتش‌بس در سوریه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که اختلافات سیاسی ایران و عربستان به عنوان دو رقیب منطقه‌ای تاکنون چند بار به مسائل مذهبی نیز کشیده شده و هر بار ایران ناگزیر از تدبیر برای برنامه‌ریزی مناسک حج بوده. این مسئله تا جایی پیش رفته که سال گذشته ایران نتوانست زائران خودش رو برای انجام حج تمتع اعزام کنه. اکنون خبر میرسه که عربستان تمایل خودش رو برای شرکت هیئتی از ایران برای برنامه‌ریزی مناسک حج امسال اعلام کرده، اقدامی که با واکنش ایران روبرو شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
سازمان حج و زیارت ایران ادعای عربستان مبنی بر دعوت از هیئت ایرانی برای برنامه ریزی درباره مناسک حج امسال را تکذیب کرد و گفت هیچ دعوتنامه رسمی از عربستان دریافت نکرده است. به گزارش ایسنا، مهدی شهسواری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت افزود، معمولا عرف است که وزارت حج عربستان برای تنظیم مناسک حج به کشورهای اسلامی دعوتنامه بفرستد، اما فعلا چیزی دریافت نشده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره این کشور، روز پنجشنبه 9 دی ماه گزارش داد که از 80 کشور اسلامی به منظور تنظیم مناسک حج دعوت شده که ایران هم یکی از آنهاست. وی افزوده بود عربستان از تمام حجاج جهان اسلام بدون توجه به جنسیت و گرایش مذهبی آنها استقبال می‌کند و به آنها خدمات ارائه می‌دهد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی، تا یک گفتگو با رادیو فردا به تشریح حرکت عربستان سعودی و موضع احتمالی ایران در برابر آن می‌پردازد.
ببینید، به صورت یک نکته مبنایی اول این رو اشاره کنم که مسئله حج در بین ایران و عربستان از آن جهت اختلاف انگیز بوده و هست که نگاه دو کشور به این فریضه متفاوت هستش. جمهوری اسلامی حج رو یک گرد همایی یا کنگره جهانی اسلام میداند و تماما محتوای اون رو یک محتوای سیاسی میداند و بنابراین در یاد داریم که هر سال تلاش کرده که راهپیمایی‌هایی رو در مکه برگزار بکنه، دعوت به جهان اسلام و مرگ بر آمریکا، مرگ بر متحدینی که با عربستان اتحاد دارند. در مقابل این دیدگاه نگاه عربستان هست که هرچی یک امر عبادی است و بس، مثل نماز، مثل روزه، مثل دیگر چیزها، و این سیاسی نباید باشه. یکی از شروط جمهوری اسلامی است که دستمون آزاد باشه بخوام راهپیمایی مکه رو انجام، راهپیمایی برائت از مشرکین رو برگزار بکنیم. یکی از اونها ده شرایط برای جمهوری اسلامی هست. این در واقع عربستان سعودی میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس ضوابط و قوانین داخلی ما، هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره. اینجا اون نکته ناگفته است که در پیام وزیر حج عربستان باز نشده که اونها ضوابط و شرایط خودشون رو میخواهند اعمال بکنن، ضوابط و شرایطی که پذیرشش برای جمهوری اسلامی ناممکن است.
پیش از اظهارات وزیر حج و عمره عربستان سعودی، سرپرست حجاج ایرانی حدود یک هفته پیش از تلاش برای فراهم کردن مقدمات حج و عمره خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این بار عربستان شرایط ایران را بپذیرد. رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز دوشنبه گذشته از مذاکره با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای هموار کردن مسیر حج و عمره سخن گفته و تاکید کرده بود عربستان باید شرایط مد نظر آیت الله خامنه ای را تأمین کند. حمید محمدی، سرپرست جدید سازمان حج و زیارت، نیز تأکید کرده بود انتظارات ایران از عربستان همان چیزی است که سال گذشته مطرح شده بود. وی خواستار تضمین امنیت، تسهیل امکانات و قائل نشدن تفاوت بین زائران ایرانی و سایر کشورها شده و افزوده بود که اگر سعودی ها این توقعات را تأمین کنند، ایران نیز تصمیم می‌گیرد. به دنبال حادثه منا در مهر ماه 1394 که به کشته شدن 465 زائر ایرانی منجر شد، ایران و عربستان نتوانستند بر سر تدابیر امنیتی و دیگر مشکلات بین دو کشور به توافق برسند و تهران از اعزام زائران ایرانی به مراسم حج سال 95 منصرف شد. عربستان سعودی اعلام کرد در جریان حادثه منا که سال 1394 و همزمان با مراسم حج رخ داد، 770 نفر کشته شدند، اما بر اساس شمارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دست کم 2426 تن در این مراسم کشته شدند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با خانواده زائران کشته شده ایرانی، ضمن انتقاد از عربستان سعودی در آنچه وی ناتوانی این کشور در تأمین امنیت زائران سخن خواند همچنین افزود:
حقیقت این است که این کسانی که این بیکفایتی رو نشان دادند، این ناامنی را تحمیل کردند بر حجاج دنیای اسلام که در اونجا جمع میشوند سالی یک بار، اینا انصافا لایق نیستن برای اداره حرمین شریفه، لایق نیستن برای خدمت حرمین شریفه. واقعیت قضیه اینه، این باید در دنیای اسلام جا بیفتد، باید این فکر ترویج بشود.
ایران همچنین از اواخر فروردین سال 94 تا کنون به دنبال حادثه فرودگاه جده که دو نوجوان ایرانی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، حج عمره را تعلیق کرد. شرط ایران برای از سرگیری عمره اجرای حکم اشد مجازات برای دو مأمور خاطی سعودی و ارائه تضمینی برای تأمین امنیت و حفظ شأن زائران ایرانی بود. سال گذشته هم به دنبال حمله تظاهرکنندگان به مراکز دیپلماتیک عربستان که با اعتراض این کشور و قطع روابط دیپلماتیکش با ایران منجر شد، حج تمتع نیز تحت تأثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفت و ایران از اعزام زائران برای انجام مراسم خودداری کرد.
ایران میگوید دعوتنامه رسمی از عربستان برای برنامه‌ریزی مراسک حج دریافت نکرده. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
آقای روحانی، آقای ولی امر فقیر رهبر مستضعفین جهان، شما که میگید ما نمیدونستیم مردم در گور میخوابن، گور خواب داریم، چطور میدونستید که در لبنان، در سوریه، در کامرون، در تمام کشورهای دیگه چجوری برای مردم خود ساختین، برای اونا حقوق ماهیانه قرار دادید؟ چطور اینا رو میدونستید ولی بغل گوشتو نمیدونستید که چجوری مردم دارن با زجر و فراکت بدبختی زندگی میکنن؟ رهبر مستضعفین جهانی، یعنی همین رهبر گورخوابای بدبخت، کارتونخوابا، فحشاب و نمیدونم اعتیاد و اینایی، رهبر اینایی، این کلاتونو بذارین بالاتر و شرم کنید.
آقای دادستان تهران، آقای رئیس قوه قضاییه لاریجانی، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نوچه های شما در حال گردش و تفریح و خوشگذرانی، جان و مال و ناموس مردم و در دست دارن، امثال سعید طوسی، مرتضوی و این قبر خوابا را شما که نمیبینید و این جای مهر تو پیشانی شما هست، جای مهر ننگه که این اجتماع ما را به این روز انداختید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شنبه شب حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در یک مناظره تلویزیونی با مصطفی کواکبیان نماینده مجلس، بار دیگر تحریم ها علیه ایران رو به اعتراض های سال 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت داد. بیشتر بشنوی در همین زمینه از جواد کوروشی.
شنبه شب در برنامه متن و حاشیه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان قرار بود بر سر نامه 30 نفر از مخالفین جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و درخواست آنان برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران به مناظره بپردازند. در عمل اما موضوع مناظره به حاشیه رانده شد و بحث تحریم‌ها، حقوق‌های موسوم به نجومی و بابک زنجانی در کانون بحث قرار گرفت. حسین شریعت‌مداری اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را نتیجه درخواست به گفته او فتنه‌گران خواند و تا آنجا پیش رفت که گفت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار اعمال تحریم‌ها شده است.
درخواست تحریم درخواستی که فتنه‌گران از همون سالهای از همون سال 88 و مراحل قبل از اون شروع کردن. یکی از کسانی که در فتنه بسیار فعال بود آقای مهدی هاشمی، ایشون با یکی از همکاران خودش تماس میگیره، از اون میخواد که حتما با خزانه داری آمریکا تماس بگیره و درخواست بکنه که تحریم های ایران افزایش پیدا کنه.
مصطفی کواکبیان در پاسخ گفت تنها این 30 نفر در خارج نیستند که خواستار تحریم علیه ایرانند.
مگر در داخل بعد از روی کار اومدن ترامپ خیلی ها نگفتن که زودتر این پاره کن، ما را از شر این برجام خلاص بکن. مفهوم این که برجام بیا زودتر پاره کن و ما را از شر اینا خلاص کن، تقان تو 23 آبان ما تو کیهان خود ایشون این رو نوشتن.
مدیر مسئول روزنامه کیهان حتی مدعی شد که دو رئیس جمهور پیشین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از غرب خواسته بودند تا به ایران فشار آورند.
میگه این دو رئیس جمهور اسبق ایران در ملاقاتی که با من داشتن از من خواستن که غرب در شیپور تقلب و نقض حقوق بشر بدمه.
در حالی که مصطفی کواکبیان گفت نمیداند چگونه حسین شریعت مداری به کسی که در حال حاضر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است چنین تهمتی میزند. حسین شریعت مداری منکر رفع تحریم ها هم شد و گفت
برجام معتقدم یک خسارت محضه، تحریم ها اگه برداشته شده برداشته نشده.
در پاسخ آقای کواکبیان از موارد گزینشی حسین شریعت مداری انتقاد کرد و گفت بهتر از او از بودجه عمومی صرف نظر کند.
شما چند تا مقاله برای فیشای نجومی نوشتی؟ چند تا مقاله برای املاک نجومی نوشتی؟ که املاک نجومی صدها هزار برابر به طول مال بیشتر ضربه زده تا حقوقهای نجومی. آقای حسین شریعت مداری اگر واقعا میخواد جدی پایگاه اجتماعیش متوجه بشه، نره از بودجه به طول مال توی روزنامه کیهان بنویسه، بیاد یه حزب بزنه ببینه چند تا طرفدار داره.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پیرامون هدف این گونه مناظره و رفتار حسین شریعت مداری به رادیو فردا میگوید این شگرد همیشگی آقای شریعت مداری است که دروغ‌ها و ادعاهایی بزرگ مطرح میکند.
پوپولیست‌های اصولگرا مثل جوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر معتقدند که دروغ هر چقدر بزرگتر باشه باور کردنش آسان‌تره. گل سرسبد این جریان هم آقای احمدی نژاد بود. آقای شریعت مداری نه فقط تو این مناظره، تو این مناظره‌های قبلیش هم عملاً همین مکتب پیروی می‌کنه. ادعاهای شاخدار و حرف‌های پریشان که با واقعیت‌ها و عقل و منطق اساساً جور نیست. میگه تحریم‌های قبل به درخواست هاشمی و خاتمی بوده. بابک زنجانی و مهافرید خسروی که سمبل فساد مالی زمان آقای احمدی نژاد بودند رو به مخالفان احمدی نژاد میچسبونه. با وجود تمام تحولات اخیر ادعا میکنه که اساساً هیچ کدام از تحریم‌ها هنوز برداشته نشده. گران شدن دلار رو مثلا ناشی از نفوذ آمریکا در محافل تصمیم گیری ایران میدونه. 40 میلیارد دلار قاچاق کالا رو گردن دولت‌ها میندازه، حالون که دولت‌ها حتی دولت آقای احمدی نژاد هم با این قاچاق مخالف بودند و مأمور اصلی این قاچاق سپاه و نهادهای جریان اصولگرا است. بنابراین این جور مناظره‌ها اساساً با هدف آگاهی بخشی به مردم انجام نمیشه، جزئی از ساختار تبلیغاتی و بازی سیاسی صدا و سیما و مدیران صدا و سیما است که اونها اهداف خودشون رو دنبال میکنند.
به باور رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، این مناظره نشان داد که حسین شریعت مداری آن تمرکز لازم را ندارد و بهتر است نهادهای امنیتی به فکر شخص دیگری برای این گونه مناظره ها باشد.
من بیاد دارم در باجوی هایی که دوستان ملی مذهبی و نهضت آزادی داشتن سال 79 و 80، خب خط که باجوی ها دنبال میکردن همین حرفی بود که آقای شریعت مداری زنه، از جمله همین مایکل لدین که اون موقع شاید سیاست دوستان ما برای اولین بار به گوششون میخورد و اشتباهات املایی و انشایی زیادی که باجوها در سوال های کتبی داشتن زیر فشار باجویی و به هر حال اون فضای امنیتی که ایجاد کرده بودن گاهی اوقات باعث انبساط ترم انرژی مثبت و اعتماد به نفس دوستان میشد که بازجویی پت میدادن. حالا دروغهایی که ایشون و اشتباهات فاحشی که حتی گاهی اوقات در تلفظ کلمات در مناظرهشون دارن، این دیگه در اتاق دربسته و فربسته اتاق بازجویی نیست و در مقابل افکار عمومی است و این باعث در حال افشای اونها میشه، باعث اعتماد به نفس جریانی میشه که در مقابل داره از حقانیت به هر حال جنبش سبز، از حقانیت مطالبات اکثریت مردم ایران دفاع میکنه. میکنه و در اینجا میبینیم که ایشون نمیتونه از پس اون دروغ‌ها و اتهاماتی که در سرمقاله‌هاش داره یک طرفه میزنه در مواجهه با طرف مقابلش در این مناظره بر بیاد. شاید نشونگر این باشه که دیگه آقای شریعت مداری برای این نوع جدل‌ها پیر شده باشن و فکر میکنم تران جریان امنیتی نظامی باید به فکر فرد جدیدی برای این مناظره ها باشن.
در ادامه این مناظره مسئله سوء استفاده های مالی از جمله موارد مهافرید خسروی و بابک زنجانی مطرح شد. حسین شریعت مداری در اینجا هم فساد و قاچاق را به دولت حسن روحانی نسبت داد و عملا همه مخالفین خود از میرحسین موسوی گرفته تا محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را در ارتباط با خارجی ها خواند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
در ادامه مجله شامگاهی یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران با رد اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت این اقدام رو مغایر با برنامه‌های دولت برای تک رقمی کردن شاخص تورم عنوان کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن که میشنویم.
این درست هست در چارچوب بزرگتر که اگر نگاه کنیم نوسانات کوتاه مدت ارز نه دراز مدت، این نوسانات کوتاه مدت در همه جای دنیا با مسائل فصلی پیوند مستقیم دارن. یعنی اگه شما کریسمس مثلا تعداد زیادی میخوان برن هنگ کنگ، شما میبینید که ارز هنگ کنگ بالا میره برای اینکه تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه به خاطر یک برداشته شدن یک مقدار محدودیت هایی روی ایران، هم از نظر سفر، هم از نظر واردات کالا، خرید کالا و خرید کالاهای از طریق مصرف کنندگان. این واقعیت است که تقاضای درون برای ارز بالا رفته. این خارج از این مسئله پایان سال ایناست که من دست ندارم با اون داده ها، و به این خاطر ما میبینیم که تقاضای ارز از سوی شهروندا برای مصرف شخصی در این 3-4 ماه بالا رفته. اینو لااقل در چارچوب خریدها و آمدنها به کشورهای اتحادیه اروپا ما میتونیم آمارها اینا رو تعمیم میکنه، ولی آیا اینا به اندازه کافی هست که 500 تومن رو ایجاد کرده باشه؟ باز این دشواره برای من که به صورت کارشناسی رو بگم که بله یا نه.
آقای عمادی، برخی منتقدان دولت معتقدن که دولت برای رفع کسری بودجه ارز رو به طور عمدی گران کرده، اما رئیس بانک مرکزی این رو رد کرده، این اتهام رو، و میگه که اگر دولت بخواد این کار رو بکنه باعث میشه که تورم در کشور بره بالا و این دقیقاً مغایر با اون برنامه اصلی دولت برای کاهش تورم هست. این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
این درسته که خب ما به خاطر اینکه برای بسیاری از کالاها وابسته به واردات خواهیم بود و این یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ماست، این واقعیتی که اگر بهای ارز بالا بره این واردات تورمه، چون تمام کالاهای وارداتی قیمتشون بالا خواهد رفت، در چارچوب اون ساخت داخل هم بالا خواهد رفت، چون اونها یک مقدار متکی هستن به مصرف کالاهای وارداتی، چه ماشین‌آلات چه مواد خام. پس این درسته، منتقدان دولت هم اینجا زیاد بیراهه نمیرن که این وسوسه ای که جلوی پای دولت هست با توجه به کاهش های بودجه، یعنی کسری بودجه خیلی عظیمی که الان روی میز دولت هست، که دولت از این کانال استفاده کنه لااقل در کوتاه مدت این حفره رو کوچکتر کنه. اگر دولت تسلیم بشه و بخواد از طریق فروش ارز درآمدهای ریاضیش رو بالا ببره، نه تنها تورم بالا خواهد رفت، اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران خیلی پایین خواهد رفت، چون ما در تمام تاریخ پس از جنگ جهانی دوم یک نمونه نداریم که سرمایه گذاری خارجی اومده باشه در یک کشوری که تورم دو رقمی سرمایه گذاری کرده باشه، وجود نداشته. در نتیجه مهمترین هدف دولت برای بازگرداندن سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان اقتصاد ایران برای رقابت در اقتصاد جهانی تک رقمی کردن تورمه. اگر دولت فروش ارز کرده باشه به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران. این خاطر من یک مقدار اون سناریوی دوم یا توضیح دومه که دولت خودش پشت اینه برای من یک کمی دور از باوره.
آقای عمادی، آیا از نظر شما راه اندازی بورس ارز و یا یکسان سازی قیمت ارز، چیزی که رئیس بانک مرکزی هم از اون حمایت کرده، در دراز مدت به نفع تثبیت قیمت ارزها در بازار ایران هست؟
حتما. بیش از 20 ساله که در تماس‌های گاه و بیگاهی که ارزیابی‌هایی که برای ایران فرستادیم، ما این رو تایید کردیم و تاکید کردیم که تا زمانی که ارز یکسان نشه، اقتصاد ایران نمیتونه تصویر واقعی از خودش رو در اقتصاد جهان ببینه و اینکه در کجاها میتونه رقابت کنه، در کجاها این رقابت براش در دسترس نخواهد بود. و یکی اینه، پس این شفاف کردن اقتصادی که بهای واقعی، قیمت‌های واقعی در ایران چی هستن که اونو ما نمی‌دونیم به خاطر چند ارزی بودن. مسئله دوم که مثلا من خیلی مهمه، اگر ما نگاه کنیم مقدار زیادی از همین پرونده‌های سوء استفاده و گم شدن پول‌ها و جابجا شدن پول‌ها مستقیم پیوند دارن به چند نرخی بودن ارز، که شما از با قیمت ترجیحی در اختیار فلان شخص قرار دارید که براتون نمی‌دونم از هواپیما تا پفک نمکی بخرن، اما قیمتی که به اون میدادید خیلی زیر قیمت بازار بود. خود اون آدم یک زمانی اصلا اینکه واردات رو وارد نمیکرد، فقط ارز رو میفروخت. مقدار زیادی این یک بها کردن ارزش ارز جلوی سوء استفاده های مالی و این نقل و انتقال های وحشتناک پولی رو که ما در این 14-15 سال داشتیم در ایران، جلوی اونها رو خواهد گرفت. و این اگر دولت فقط این رو انجام بده، این ارسیه فراموش نشدنی خواهد بود. دولت هر چه زودتر انجام بده، توان درازمدت اقتصاد ایران رو بیشتر یاری داده برای افزایش.
رئیس بانک مرکزی ایران اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت را رد کرد. گفتگوی رضا جماری رو میشنیدید در همین زمینه با مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن. اما در ادامه یه مجله شامگاهی نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه. و 9 تن در حمله مسلحانه به یک کلوپ شبانه در استانبول ترکیه کشته و 40 نفر هم زخمی شدند. فرماندار استانبول این حمله را تروریستی توصیف کرده است. دست کم 15 تن از کشته شدگان حمله به کلوپ شبانه در استانبول اتباع کشورهای خارجی از جمله عربستان، مراکش، لیبی و لبنان هستند. همسر علی شریعتی زندانی سیاسی اعلام کرد آقای شریعتی روز شنبه در 61 روز اعتصاب قضایی خود بیهوش شده و کلیش در حال از کار افتادن است. مدیر کل اجتماعی استانداری تهران خواستار عقیم شدن زنان معتاد کارتون خواب با رضایت خودشان شد. اگر شما در ادامه مجله شامگاهی همراه ما باشید، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو هم خواهید شنید. فعلا گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا با این موضوع که ایران میگوید در آستانه توافق نهایی با روسیه برای فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت به این کشور قرار داره.
به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز مذاکرات نهایی ایران و روسیه برای امضای قرارداد فروش نفت، برنامه ریزی برای تغییر آرایش شبکه خطوط لوله و آماده سازی پایانه نفتی نکا آغاز شده. مهر به نقل از داریوش امیر سرداری گودرزی، معاون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نوشت، یکی از ابهامات اجرای توافق با روسیه امکان انتقال نفت از جنوب به شمال کشور بود که با اعمال تغییر آرایش در شبکه خطوط لوله نفتی این مانع برطرف می شود. همزمان سید پیروز موسوی، مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران، در مصاحبه با مهر گفت در صورت توافق نهایی ایران و روسیه درباره فروش نفت خام، محدودیتی برای پهلوگیری نفتکش های روسی در پایانه نفتی نکا وجود ندارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، اواخر آذر ماه از توافق با روسیه برای فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت خام خبر داد و در گفتگو به خبرنگاران افزود که او شخصا از وزیر انرژی روسیه درخواست کرده بود تا یک دو روز آینده توافق نهایی در این زمینه حاصل شود. وزیر نفت ایران همچنین تشریح کرد نصف مبلغ این معامله نقدی و نصف دیگر از طریق دریافت خدمات فنی مهندسی خواهد بود. اندری مافچان، کارشناس مسائل اقتصادی، معامله احتمالی تهاتر نفت روسیه و ایران را عاری از توجیه اقتصادی می داند.
Проблема в том, что российские нефтяники должны куда-то девать нефть. И так или иначе...
مسئله این است که تولید کنندگان نفت در روسیه تحت فشار هستند. دولت روسیه در راستای اجرای توافق با اوپک تولید کنندگان را واداشته بی توجه به برنامه ریزی های پیشین و سرمایه گذاری هایی که انجام دادند به کاهش تولید تن دهند. و تقریبا هیچ شرکت نفتی در روسیه از این تصمیم خرسند نیست. حال با آنها میگویند شما تولید را کاهش دهید و ما سهمتان را با نفت ایران پر میکنیم. اگر تهاتر نفت با ایران در دوره تحریمی تا حدودی قابل توجیه بود، پس از لغو تحریم ها مشخص است که در این معامله قل و قشی وجود دارد.
روسیه یک شنبه یکم ژانویه سال 2017 از آغاز روند کاهش تولید نفت در چارچوب توافق این کشور با اوپک خبر داد. بر اساس این توافق، مسکو متعهد است تولید نفت خام را 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد. الکساندر خاریتونوف، کارشناس مسائل انرژی میگوید پایبندی روسیه به تعهداتش هنوز جای سوال دارد.
Я с большим сомнением отношусь вообще к заявлениям российских чиновников, поскольку они имеют свойство
разворачивать. اگر لازم باشد ظرف یکی دو روز می تواند در خط مشی خود 180 درجه چرخش ایجاد کند. اما حتی اگر کرملین پیگیر توافق با اوپک باشد، این گام صرفاً تأثیر روانی خواهد داشت. روسیه در اکتبر 2016 روزانه نزدیک به 11,250,000 بشکه نفت تولید کرد که این یک میزان بی سابقه در 25 سال گذشته است و قرار است در 3 ماه پیش رو با کاهش 200,000 بشکه در روز این میزان تولید در پایان ماه مارس به 11,050,000 بشکه تقلیل یابد و 3 ماه دیگر باید بگذرد تا تولید نفت در روسیه در سطح 10,950,000 بشکه تثبیت شود. پوتین انتظار دارد با این گام بهای نفت در سطح 55 دلار باقی بماند، اما بسیار بعید است شاهد افزایش شدید بهای نفت باشیم.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود در وزارت انرژی روسیه اعلام کرد تولید نفت در ماه دسامبر در روسیه 0.2% کاهش یافته و به 11,200,000 بشکه در روز رسید. بر پایه گزارش ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدهای بسیاری نسبت به افزایش بهای نفت در نتیجه اجرای توافق با اوپک دارد و گفته می شود میانجیگری وی بین تهران و ریاض زمینه این توافق را فراهم آورده. Анна Райская, Радио Фарда.
در مجله این هفته صدای دیگر.
ممکنه بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد بشه اما فرد هنوز کودک باشه.
ارتباط جنسی نخستین و مهمترین تکلیفیه که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنن قرار میده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
شما در پایان همین مجله میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر کل اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر اینکه 20% از زنان معتاد کارتون خواب ایدز دارند و با تنفروشی انواع و اقسام بیماری رو گسترش میدن، خواستار اون شده که این زنان با رضایت خودشون عقیم بشن. شما هم اگر درباره این مطلب دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-2112-2112. اما در ادامه مجله شامگاهی یک گفتگو رو بشنید با این موضوع که تازه ترین گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در تابستان امسال نشان میده که میانگین نرخ بیکاری جمعیت فعال در این فصل 12.7% برآورد شده. برای تحلیل بیشتر وضعیت نیروی کار در ایران و همچنین نرخ بیکاری، همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان گفتگو کرده که میشنویم.
مقایسه گزارش تازه مرکز آمار نشون میده که نرخ بیکاری در بهار سال جاری
نزدیک 12.2% بوده، اما در فصل تابستان یعنی فصل بعد با 0.5% افزایش به 12.7% افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر این آمار رو صحیح بدونیم، روند بیکاری افزایش داشته. نکات مشترک وضعیت بیکاری بین این دو فصل هم یکی اینه که بالاترین نرخ بیکاری مربوط است به گروه سنی 20 تا 24 سال و دوم اینکه نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردانه. البته این آمار رو باید با احتیاط بررسی کرد، چون برآوردهای دیگری وجود داره که نشون میده که نرخ بیکاری واقعی بسیار بیش از این چیزی است که اعلان شده.
آیا علوی، در مورد دلیل این نرخ بیکاری بالای گروه سنی 20 تا 24 سال هم برامون صحبت میکنین؟
البته شرط ورود این گروه سنی به بازار کار یکی ایجاد ظرفیت و تقاضای جدید در بازار کار و همچنین تناسب مهارت و توانایی این گروه سنی با نیازهای بازار کاره. چون در سالهای اخیر سرمایه گذاری انبوهی در ایران انجام نشده و سال به سال از اعتبارات عمرانی بودجه دولت هم کاسته شده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که مشاغل انبوهی ایجاد شده باشه، هرچند خب دولت ادعاهایی در این مورد داره. بلعکس حتی بسیاری از واحدهای اقتصادی هم در شرایط فعلی زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و برخی هم تعطیل شدن. افزون بر این بازار کار ایران سریالیت لازم رو نداره و نمیتونه نیروی کار جدید رو به سرعت جذب بکنه و جایگزین نیروی قدیمی تر بکنه و اینها در مجموع دلایلی هستن که توضیح میده چرا اشتغال در میان این بخش از جمعیت کم و بیکاری در میان این بخش از جمعیت جوان بالاست.
درسته. علاوه بر اینها اخیراً بانک مرکزی خبر رشد 7.4% در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده. چرا این نرخ رشد نتونسته نرخ بیکاری رو کاهش بده و نرخ بیکاری حتی افزایش یافته؟
صرف نظر از ابهامی که در آمار نرخ رشد اقتصادی در ایران است، حتی به فرض صحت آمار و خوشبینی به نظر میرسه که این رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های محدود و معینی بوده، مثل بخش نفت و صنایع وابسته به اون و صنایع بزرگ مانند صنایع خودرو. بنابراین هنوز رشد اقتصادی کافی، فراگیر و پایدار نیست. مثلا بخش مسکن هنوز در رکوده. افزایش اشتغال و به خصوص برای گروه سنی جوان نیازمند تداوم فراگیری رشد اقتصادی و البته رشد اقتصادی بالاست. البته نیروی جوانی که تازه وارد بازار کار میشه نمیتونه به هر حال کاری پیدا بکنه و تقاضا هنوز اونقدر بالا نیست برای نیروی کار که علاوه بر کسانی که فعال هستن نیروی جدید هم بپذیره.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره وضعیت نیروی کار و همچنین نرخ بیکاری در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
شما اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه صدای دیگر رو از رویا کریمی مشق خواهید شنید. فعلا گزارشی بشنید با این موضوع که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک به ناآرامی‌های سال 88 مربوطه و اکنون دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود نداره و باید بازنگری بشه. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا ملکی.
نایب رئیس مجلس ایران میگوید صدور احکام فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ممنوع کردن ماهواره بر اساس شرایط خاص بوده و باید بازنگری شوند. علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران گفته فیلترینگ پس از حوادث انتخابات سال 88 روی داد و دیگر مشکلی برای استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد. او میگوید مقام قضایی رسماً نمیتواند ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را اعلام کند. این گفته علی مطهری در واکنش به اظهار نظر مقام‌های قضایی ایران است که گفتند فیلترینگ توییتر به هیچ وجه برداشته نمی‌شود. به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای نهاد رسیدگی کننده به این مسئله است و اگر آنها فیلترینگ را بردارند، قوه قضایی نمی‌تواند مانع شود. محمد استیپزاده، وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن ایران، در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی این گونه می‌گوید:
بسیاری از ناملایماتی که ممکن است در جامعه به وجود بیاد از ناهماهنگی‌های قانونی باشد که مقنن شرایط خاص جامعه و فرهنگ رو
در نظر نگرفته. اصل 25 قانون اساسی آمده هر نوع ممنوعیت در این مکالمات رو، در این نوشتارها رو ممنوع کرده و کسانی که بخوان جلوی این کار را بگیرند مطابق قوانین کیفری قابل مجازات هستند، مگر اینکه در این مکالمات با دلائل و قرائن و ظن قوی بر وقوع جرم وجود داشته باشد که این وسیله مجرمانه است و جرم داره انجام میشه. اونجا اومخ قاضی صالح که به موجب قانون اساسی و قانون جدید آیین‌دادی کیفری بازپرس دادسرای عمومیش و دادستان هر شهر نسبت به این موضوع مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی میکنند. هیچ کس حق ندارد این نوع آزادی ها و حقوقی که برای مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده از مردم جلب کنه. حتی مقنن نمیتواند حقوق مندرج در قانون اساسی را حتی با تصویب قانون و حتی به بهانه استقلال از مردم سلب و اسقاط کنه، و اگر قوانینی خلاف این اصول حقوقی گذشت این مصوبات مشروعیت قانونی ندارند.
شماری از شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستند، اما به گفته نایب رئیس مجلس ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از اعضای دولت و سیاستمداران در این شبکه‌ها عضویت دارند. استفاده از ماهواره نیز در ایران غیرقانونی است، اما تیر ماه گذشت علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سابق گفت 70% مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کنند. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده و نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات مجلس ششم ساکن آمریکا می‌گوید حتی اگر قوانین بازنگری هم نشوند مردم کار خودشان را انجام می‌دهند.
عدم بازنگری قوانین کهنه که با دنیای امروز و شرایط زندگی دنیای مدرن سازگار نیست موجب وهن و بی‌اعتباری قانون میشه. اتفاقی که قانون سالها افتاده، مجلس ششم قانون بازنگری ماهواره رو در واقع تصویب کرد. از همون مدت به بعد خیلی از مقامات، خیلی از مردم شروع کردن از ماهواره استفاده کردن، چون واقعا این حق مردم هست. امروز آمارهایی که صدا و سیما و مسئولین وزارت ارشاد دادن گویای این هست که اکثریت قاطعی از مردم این رو به عنوان وسیله ارتباطی عادی ندارن استفاده میکنن. مسئولین حتی استناد میکنن به مصاحبه‌هایی که توی این رسانه‌ها مطرح میشه، ولی یک بخشی در درون حکومت همچنان حاضر نیست که تند به تغییر این قوانین و اجرایی شدن اونها در شورای نگهبان و یا در مراکز دیگه. آقای مطهری که پیگیر این بحث هستن، خوبه که دو نماینده‌ای که از طرف مجلس تایید میشن برای حضور در کمیته تعیین مصادیق برای فیلترینگ و اینها تلاش دوباره بکنن و در اونجا این مسئله رو حل بکنن. مجلس هم با طریق رایزنی هایی که میتونن انجام بدن بتونن توافق شورای نگهبان رو به دست بیارن، در حال این اتفاق عملی بشه. هرچند اگر هم نشه مردم دارن کار خودشون رو انجام میدن.
نایب رئیس مجلس ایران گفته اینکه بخواهیم همه رسانه ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند همان روش حکومت های کمونیستی است و دیدیم که نتوانستن آن ساختار را حفظ کنند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدی درباره این گفته علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران که گفته فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باید بازنگری بشه. شما هم اگر درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا فیسبوک نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما آماده است که میشنویم.
کارتون خوابی، گور خوابی، اون حقوق‌های نجومی، کشتارها، دقیقاً 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بیقانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن عده‌ای که واقعاً اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان می‌بینند نه جامعه ایران.
آرش صادقی به دین، به نظام، به ملت، به رهبری، به کشور توهین و خیانت کرد. کسیشون رو مظنون نکرد چرا در نخوره. مجرمه، رضاشو بخوره و حبسش هم به اتمام برسه. کسی کارش نداره که.
من راجب آرش صادقی میخوام بگم. یکی به داد این بچه برسه خوب. گناه داره، جان یک انسان در خطره.
چقدر ما آخه بی‌رحم شدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. همکارا هم گزارشی ساعتی قبل منتشر کردم مبنی بر اینکه هوای تهران، تبریز و ایلام روز یکشنبه در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته و مدارس برخی از شهرهای استان البرز نیز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده. اما به لحظات پایانی مجله امروز می‌رسیم. قبل از اینکه مجله هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مج بشنوید، من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا ازدواج راه حل مناسبی برای برطرف کردن نیازهای جنسی کودکان است؟ با من رویا کریمی مج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته گذشته از ازدواج دختر بچه ها گفتیم.
اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
و از تلاشایی گفتیم که برای تغییر قوانین در ایران در حال رخ دادن است.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده.
همینطور به نگاه برخی از مسئولان به تغییر قوانین پرداختیم.
نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن.
در طول هفته گذشته تعدادی از شما مخاطبان صدای دیگر نیز با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. فقط باز چشمای خودتان بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
و تعداد زیادی از مخاطبان این برنامه در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا هم نظراتشون رو در مورد ازدواج دختر بچه ها و قوانین مربوط به اون مطرح کردند. از جمله فردی که خودش رو یاقوت معرفی کرده نوشته: نمیشه گفت برای همه بچه ها ازدواج زود هنگام چیز بدیه. بهتر بگیم ازدواج زوری در هر سن و سالی بده، ولی وقتی یک بچه به بلوغ زودرس رسیده چه کار میشه کرد؟ علاوه بر یاقوت، تعداد دیگری از مخاطبان رادیو فردا نیز این مسئله رو مطرح کرده بودند. موضوع تامین نیازهای جنسی کودکان زیر 18 سال در حالی داره مطرح میشه که سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده. در همین حال آمار نشون میده که سالانه تعداد زیادی ازدواج زیر سن قانونی، یعنی حتی زیر همین 13 سال تعیین شده هم به وقوع میپیونده. ازدواج هایی که برخی از اونها با هدف تامین نیازهای جنسی کودکان و اصطلاحاً جلوگیری از به گناه افتادن اونها صورت میگیره. اما آیا ازدواج تنها راه حل تامین غریزه جنسی کودکانه؟ این پرسش رو با حسین آزیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم و او با ترسیم نقشه‌ای از وضعیت موجود به اون پاسخ داد.
خب میدونید که کودکی با بلوغ جنسی خاتمه پیدا نمی‌کنه. یعنی ممکنه بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد بشه، اما فرد هنوز کودک باشه، به این مفهوم که بنا به تعاریف مثلا زیر 18 سال باشه. نکته دوم اینه که مادام که فرد کودک هست نمیتونه مسئولیت‌های اجتماعی بپذیره، یعنی مسئولیت از او ساقط به دلیل کودک بودنش، به همین دلیل نمیتونه گواهینامه بگیره، نمیتونه رأی بده و به همین دلیل نمیتونه ازدواج بکنه. برقراری رابطه جنسی هم از همین قبیله.
اما نکته ای که نمیشود با آن بی‌توجه موند به وجود آمدن نیازهای جنسی پیش از پایان دوران کودکی، یعنی 18 ساله. موضوعی که حسین غازیان معتقده ممکنه به دلایل بیولوژیک، اقلیمی و یا فردی به وجود بیاد. با این همه حسین غازیان به موضوع تشدید این نیاز در جامعه ایران هم اشاره میکنه و میگه
از طریق پدیده پلاستیک سکس به معنی سکس تجسمی، یعنی سکسی که به هر حال ما در فضای عمومی تصاویرش، اطلاعاتش و تحریکاتش رو باش روبرو هستیم، من جمله کودکان.
در کنار همه این موارد، بر اساس قوانینی که در بسیاری از کشورهای جهان جاری است، برقراری رابطه جنسی میان کودکان و بزرگسالان بالاتر از 18 سال جرم تلقی میشه. با در نظر گرفتن همه این موارد به سوال اصلی برمیگردیم. یک کودک چطور میتونه نیاز جنسی خودش رو برآورده کنه؟ حسین قاضیان.
خب یک راهش که معمول جامعه ها بوده پنهان کردن یا سرکوب این نیاز بوده، ولی میدونیم که این نیاز یا به شکل دیگری سر برمیاره یا به شکل دیگری پاسخ داده میشه. یک راهش اینه که کودک با کودک دیگری در ارتباط جنسی باشه و از طریق رابطه انسانی با کودک دیگری نیازهای جنسی خودش رو برطرف کنه. این اتفاقی است که در عمل رخ میده. در جامعه های مختلف متفاوته. در جامعه ما هم با وجود همه تدابیر انضباطی که گذاشته میشه روی زن و مرد، به هر حال میدونیم که چنین اتفاقاتی میفته، ممکنه در حد جامعه های دیگه نباشه. نکته دومی که ممکنه که افراد، یعنی کودکان، بتونن این نیازهای جنسیشون رو از طریق بسیار غیر انسانی بدون دخالت عنصر انسانی برطرف کنن، این هم یک راه دیگه. راهی که جامعه ما در پیش گرفته این است که تنها انگار این از طریق ازدواج برطرف میشه. و وقتی از صحبت از ازدواج میکنیم، یعنی ما قبول میکنیم که کودک مسئولیت هایی رو بپذیره در حالی که هنوز کودک است. این تناقض ماجراست و مشکل از اینجا شروع میشه.
اما کودک زیر 18 ساله‌ای که تنها راه تامین نیازهای جنسیش در ایران ازدواج قرار داده شده، چطور باید از این شیوه استفاده کنه؟ در قوانین ایران بیش از 300 ماده قانونی به مبحث ازدواج و طلاق اختصاص پیدا کرده، قانونی که در اون از ملزومات خواستگاری تا جزئیات طلاق توجه شده. با این همه، مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا معتقده که مهمترین و اصلی ترین تکلیفی که قانون بر عهده زن قرار داده رابطه جنسی هست. این قانون شامل همه دختران بالاتر از 13 سالی میشه که وارد عقد نکاح شدن.
ارتباط جنسی نخستین و مهمترین رابطه و تکلیفیه که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، حالا در هر سنی که باشن، قرار میده. طبیعی است که این تکلیف برای دختران و برای زنان با شدت بیشتری در قوانین ایران برش تأکید شده.
به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 42,000 ازدواج زیر 18 سال در کشور ثبت شده که تعداد زیادی از اونها در سنین زیر 13 سال هستند. مهرنگیز کار میگه که این دختران غیر از لزوم تمکین به نیازهای جنسی همسرانشون باید موارد دیگری رو هم رعایت کنن.
عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره، هرچند که در قانون نیامده، ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنن، طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره، محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خانه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
حالا پرسش اینجاست که اگر گروهی از کودکان نیاز جنسی داشته باشند و نخواهیم این نیاز را از طریق ازدواج برطرف کنیم، چه راهی پیش روی ماست؟ حسین قاضیان میگوید برای این مسئله راه حل فوری وجود ندارد.
یه بخشش تغییر همین قوانین. خب این قوانین وقتی با اوضاع احوال زندگی آدم ها تطبیق ندارن باید تغییر کنن. قانون باید در خدمت آدم ها باشه برای تنظیم روابط اجتماعیشون، همونطور که قوانین به اصطلاح شرعی همینطور بوده یک زمانی، چون اون هم قوانین عرفی زمان خودشون بودن و نیازهای مردم اون زمان رو به اون شیوه برطرف میکردن. خب نیازها تغییر کرده، روابط مردم تغییر کرده، قانون هم میتونه و باید تغییر کنه. قانون چیز مقدسی نیست، قانون الهی اسلامی هم الهی نیست، بلکه عرفی است. این چیزی که فقها میگن و تحت عنوان قوانین انزوایی ازش یاد میکنن.
مهرنگیز کارم معتقده که تا زمانی که قوانین شرعی پا به پای قوانین مدنی اعتبار داره، راه حل قانونی هم مشکل رو حل نمیکنه.
متاسفانه عقد شرعی به تنهایی موجبات ازدواج دختران زیر سن رو فراهم میکنه، به این معنی که در مواردی که اینا کشف میشه و یک مشکلی به وجود میاد، این ازدواج رو باطل اعلام نمیکنن، چون عقد شرعی بوده، هرچند که ثبت نشده. اگر هم مجازاتی وجود داره، به خاطر این است که عقد ثبت نشده، نمیان اعلام کنن که این رابطه باطله، مخصوصا وقتی که ولی امضا کرده باشه. به همین دلیله که هر چقدر که سن ازدواج به صورت قانونی بالا ببرن، که البته بسیار حرکت خوب و مناسب و مثبت و لازمی هست، ولی معلومه که این خطر همواره تهدید میکنه دختر بچه ها رو، مگر اینکه در اون قانون اضافه بکنن که حتی اگر عقد شرعی اتفاق افتاده باشه، موجبات ابطالش فراهمه، برای اینکه اینا برخلاف قانون عمل کردن.
حسین غازیان هم تنها مسئول تغییر شرایط رو قانون و حکومت نمیدونه و بخشی از مسئولیت رو بر دوش مردم قرار میده.
آمادگی خود افراد، خانواده ها، جامعه، تعلیم دهندگان برای اینکه این نیازها رو به رسمیت بشناسن و فکر کنن خب چطور این نیازها باید برطرف بشه، مادامی که این معنهای اخلاقی نادرست در مورد برطرف کردن نیازهای جنسی وجود داره، کماکان این مشکل وجود خواهد داشت و این نیازمند پذیرش رفع محدودیت‌های اخلاقی است که ما بی‌دلیل روی نیازهای انسانی گذاشتیم و فقط عواقب سوءش رو تحمل می‌کنیم.
پس از این هم به موضوع ازدواج و دختر بچه‌ها خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
از رادیو فردا با شما هستیم.